اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث توسل که از زیر مجموعهای بحث دعا در قرآن کریم و روایات به شمار می رود و خودش چون یک بحث بسیار جنجالی در علم کلام هست و عده ای رو که در جلسه گذشته عرض کردیم اختلاف کردن در این بحث، گفتیم که در بحث توسل اگر بخوایم که کاملا این بحث رو بازش بکنیم و تقریبا بگیم دیگه چیزی درون این بحث باقی نمونه که مگر اینکه بیان کرده باشیم به لطف پروردگار متعال، توسل به 8 قسم تقسیم میشه. یعنی وقتی این 8 قسم رو ما بیان میکنیم دیگه قسم دیگری نداریم در هیچ جا، در هیچ کتابی، در هیچ عقیده ای نسبت به توسل چیزی دیگه موافق این 8 قسم ما نداریم. اگر این 8 قسم رو ما بررسی بکنیم از دیدگاه قرآن کریم و خوب بفهمیم این مطلب رو، میتوانیم به عنوان یک مثبت توسل باشیم، یعنی توسل رو اثبات بکنیم. ولی خب هر بحثی که اثبات بشود یا نشود به هر حال در نظر مخالف یک سری اشکالات و سوالاتی هم هست که اونها هم باید سر جای خودش پاسخ داده بشه. ما هم اگر در پایان این بحث حیاتی باقی بود و وقت اجازه داد، در ادامه و سلسله بحث‌های توسل این کار رو خواهیم کرد، اگر نه حالا در جلسه دیگری می‌گذاریم. فعلا فرصتی که داریم اختصاص می‌دیم به ادامه تقسیمات بحث توسل و خود توسل با این سخن که 4 قسم از توسلات رو خدمتون عرض کردیم از این 8 قسم رو، و این 4 قسم رو گفتیم که به حیات پیامبران یا اولیاء اونها برمیگرده. یعنی هر 4 قسم منحصر در این هست که اون پیغمبری که میخوایم بهش توسل پیدا بکنیم و او رو شفیع قرار بدیم، یا اون ولی خدا که میخوایم بهش توسل پیدا کنیم و شفیع قرار بدیم، حتما باید زنده باشه، حتما باید زنده باشه، جزو این 4 قسم. 4 قسم دیگر رو من میخونم که یک مروری میشود و همون 4 قسمی است که برای زمان حیات خوندیم ولی برای زمان پس از حیات، خود این مرور هم میشه برای ما دقت بکنیم. قسم 5، خداوند رو به حق انبیا و اولیاء او بخوانیم بدون اینکه اونها رو مخاطب قرار بدیم، یعنی ازشون بخوایم که برای ما دعا کنن، بگیم التماس دعا. مثلا بگیم که خدایا تو رو به حق پیغمبر رحمتت فلان کار رو برای ما درست کن، یا فلان شر رو از سر ما بردار و قص علی هذا. در زمان چی؟ مرگ. یعنی پیغمبری وجود نداشته باشه ما این توسل رو بکنیم، پیغمبر وجود نداره، یا اون ولی خدایی که ما میخواییم توسل کنیم مثل حضرت مثلا قمر بنی هاشم سلام الله علیه، ما توسل پیدا بکنیم بگیم خدایا به حق این پیامبرت یا به حق این امامت فلان گرفتاری ما رو درست بکن، یا به حق این ولیت، حالا فرق نمی کن. این قسم 5. قسم 6 توسل اونه که انبیا و اولیاء الهی رو، این که میگیم اولیاء شامل امامان شیعه میشه، شامل هر کسی دیگه هم غیر از امامان میشه، مثل کسانی که برای ما مقدس هستن، مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها و دیگران. انبیا و اولیاء الهی رو مستقیما خودشون رو پس از وفاتشون، یعنی وقتی در این دنیا نیستن، ما مورد خطاب قرار بدیم و از اونها درخواست بکنیم که چیکار کنن؟ که برای ما دعا کنن. یعنی نیام خدا رو به حق اونها قسم بدیم، بیایم خودشون رو مستقیما مخاطب قرار بدیم، بگیم آقا شما برای ما دعا کن، الان پیغمبر در میون ما نیست، بگیم یا رسول الله برای ما دعا کن فلان حاجت ما برآورده بشه، از خدا بخواد دعای ما رو مستجاب کنه، خودمون از پیغمبر مستقیم بخواد، در حالی که پیغمبری وجود ندارد. امام هم همینطور، ولی خدا هم همینطور. این میشه قسم ششم. قسم هفتم این هستش که ما بیایم انبیا و اولیا رو مخاطب قرار بدیم پس از مرگشون، یعنی پیغمبری زنده نیست، ولی خدا زنده نیست، ما اونها رو مستقیم مخاطب قرار میدیم، از اونها میخوایم که حوائج ما رو برآورده بسازن. اعتقادمون این هست که اینها به خدا کاری ندارن، خودشون مستقلن میتونن این کار رو انجام بدن و یک خودشون مستقلن بدون اذن الهی در واقع این کاره هستن، یعنی این قدرت رو مانند خدای تعالی دارن، قدرتی دارن به مانند قدرت خدای تعالی، به مثل قدرت خدای تعالی. این اعتقاد داشته باشیم، با این اعتقاد بگیم یا رسول الله حاجت ما رو برآورده بساز. کسی هم به ما بگه آقا مثلا پیغمبر در دنیا نیست، چرا پیغمبر داری میخوای؟ مثلا از خدا بخوا، بگو آقا خدا حاجت منو نداده یا نمیتونه بده، ولی پیغمبر میتونه حاجت منو بده. و بگن آقا تو اعتقاد داری که یعنی پیغمبر خودش قدرت خدا رو داره و به خدا نیازی نداره، اذن نمیخواد، اجازه نمیخواد، بگیم بله این چنین هست، خداوند پیغمبر این چنین هست، این اعتقاد داشته باشه. این میشه قسم هفتم توسل. قسم هشتم توسل که آخرین قسم هست اینه که ما پس از وفات انبیاء الهی یا ائمه یا هر ولی خداوند که اونها در این دنیا نباشن، ما بیایم اونها رو مستقیم مخاطب قرار بدیم، ازشون درخواست کنیم که حوائج ما رو برآورده کنن. فرقش با هفتمی قسم قبلی این هست که اعتقاد داشته باشیم اینها در این کار حتما باید معزون باشن، یعنی اذن داشته باشن، اجازه داشته باشن از خداوند متعال. اینا بدون قدرت خداوند هیچ کاره ان، باید حتما از خداوند اذن داشته باشن، اگه خداوند اذن نده نمیتونن این کار کنن، باید خدای تعالی اذن بدهن اینها بیان چیکار کنن، اینها بیان حاجت ما رو برآورده کنن، خودشون رو بعد مرگشون مخاطب قرار بدیم و ازشون چیز بخوایم. این میشه قسم هشت، یعنی آخرین قسم توسل. کل توسل تو این هشت قسم جمع میشود، دیگه قسم دیگری رو شما نمیتونید پیدا بکنید که ما اضافه به این قسم بکنیم، هر چی بگردید تو همین هشت قسم. اما بیایم بررسی کنیم این هشت قسم. یادتون باشه که در جلسه اول عرض کردیم که با سه دیدگاه مواجه هستیم، شیعه، اهل سنت و فرقه زاله وهابیت. ما با این سه دیدگاه مواجهیم. این سه دیدگاه راجع به توسل نظر دارن، یعنی نظر هم دادند. اینجا یک مطلبی رو عرض میکنیم، دقت بکنید که وقتی الان شروع میکنیم هشت قسم رو بررسی میکنیم، خواهش میکنم که این مطلب رو کامل دقت بکنید، چون اهل سنت بعضی از این اقسام رو قبول نداره. خوب گوش کنید، شیعه هم بعضی از این اقسام رو قبول نداره، یعنی کل علمای شیعه، خوب دقت بکنید، کل علمای شیعه، امامان شیعه حتی از این هشت قسم توسل، پیغمبران، امامان و شیعه بعضی از این اقسام رو قبول نداره. این یک. دوم، اهل سنت هم به اضافه اونایی که شیعه قبول نداره، یکی دو تا دیگر هم اهل سنت قبول نداره. فرقه زاله وهابیت هم تقریبا میتونیم بگیم یک قسم از اینها رو قبول داره، اصلا هفت قسم دیگرش رو قبول نداره. پس اگر ذهنها خوب کار بکنه این مطلب رو متوجه میشه. اگر ما اومدیم اون کسی که هفت قسمش رو قبول نداره مثلا، یعنی زیادترش رو قبول نداره، اونایی رو که ما باهاش مشترکیم ما هم قبول نداریم منها میکنیم، الان میگیم اونهایی رو که ما قبول داریم او قبول نداره، اگر به اون کسی که بیشتر این اقسام رو قبول نداره ما به اون اومدیم بحث توسل رو اثبات کردیم، ناخودآگاه این وسط به کی، به کدوم گروه اثبات شده؟ به اهل سنت هم چی؟ اثبات شده دیگه، نیاز نداریم بگیم اهل سنت اعتراضش اینه، وهابیت اینه. وقتی به وهابیت اثبات کردیم خود اهل سنت هم دیگه مشکلی این وسط نخواهد داشت. در میان این 8 قسم دو قسم هست که همونطور که عرض کردم نه هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ پیرو امامی، هیچ شیعه ای معتقد به این دو قسم توسل نیست، اصلا قبول نداره و این دو قسم توسل رو کفر و شرک میدونه اصلا، و هر کس هم که این دو قسم توسل رو قبول داشته باشه شیعه نیست. شما میگی مثلا گروهی هستن به نام علی اللهی ها، همشون کافرن بلا استثناء، شیعه همشون رو کافر میدونه، تمام علمای شیعه اینا رو کافر میدونن، خود امیرالمومنین هم اینا رو کافر میدونه، زمین رو میکند برای مجازات اینا. اول اینها رو میآورد توبهشون میداد، توبه نمیکردن، اینها میگفتن تو خدا هستی، قدرت خدایی داری، الوهیت برای امیرالمومنین قائل میشدن. حضرت در احادیث رجوع بکنید در روایات، زمین رو میکند، دود یه چیزی رو میسوزون، دودش رو تو زمین میکرد، حضرت گود میکرد زمین رو، به نحوی اینها رو اونجور مجازات میکرد. و اینها رو عرض به خدمتتون که بعد از این قضیه که اگر که توبه نمیکردن، نمیگفتن که مثلا دست از اعتقادشون بر نمیان، حضرت دستور قتل اینها رو صادر میکرد و اینها رو از بین میبرد، برای اینکه اینها نباشن. حضرت به همه میفهمود که اینها کافرن و مشرکن و به هیچ وجه کارشون درست نیست. حالا مگه باشن همینطوره؟ هر کس دیگر هم در کنار قدرت خدای تعالی برای پیغمبر یا امام یک قدرتی رو بدون اذن پروردگار قائل بشه و او رو در عرض خدای تعالی قرار بده، او هم از نظر امامان و شیعیان و پیغمبر خاتم و همه پیغمبران او هم کافر و مشرکه. یعنی اینکه اومده کسی رو این خدای تعالی تراشیده درست کرده، میگه اینم این قدرت خدای تعالی داره بدون اینکه احتیاج به قدرت خدای تعالی داشته باشه و بل استقلاله دارای چنین قدرتی هست. در میون این 8 قسم توسل، قسم 3 و 7 قسم 3 و 7 چی بود؟ این که ما بیایم دقت بکنید درخواست بکنیم از انبیا و اولیاء الهی در زمان حیاتشون، که این قسم 3 بود، در زمان پس از حیاتشون یعنی مرگشون این قسم 7 بود، که چی؟ که بگیم شماها مستقلن بدون اذن الهی میتوانید شفیع ما بشید و حاجت ما رو برآورده بکنید. چنین کسی با چنین اعتقادی، اگر واقعا چنین اعتقادی داشته باشه، مشرکه از دیدگاه شیعه، و شیعه چنین توسلی رو اصلا شرک میدونه، اهل سنت هم شرک میدونه، فرقه زاله بهای وهابیت هم اصلا چنین چیزی رو قبول نداره که خب مشخصه دیگه، اون هم شرک میدونه. ما در این زمینه با این اهل تسنن و فرقه زاله وهابیت در واقع مشترک هستیم، وجه اشتراک داریم، ما هم قبول نداریم در این زمینه. حالا مثالش مثل چی؟ مثالش مثل این که بگیم که یا رسول الله شما میتونی حاجت ما رو برآوری بدون اینکه به قدرت پروردگار وابسته باشی و اذنی از جانب پروردگار داشته باشی، تو میتونی مستقلا این کار بکنی، یا امیرالمومنین تو میتونی این کار بکنی، یا حضرت زهرا تو میتونی این کار انجام بدی، شما میتونی این کار انجام بدی بدون اینکه به اذن پروردگار نیازی داشته باشی و وابسته به قدرت پروردگار باشی، ما تو رو مستقلا اینجور میدونیم، این شرک. پس دو قسم از توسل میره کنار، فقط میمونه 6 قسم دیگر. اون دو قسم رو همه شرک میدونن، میشه 6 قسم دیگر. اما در این دو قسم آیاتی که در قرآن کریم هست، خوب دقت کنید میخوایم چی رو مطرح کنیم، خیلی این جالب هست. اتفاقا من بیشتر دارم تأکید میکنم جوانان اهل سنت که رجوع به سایت مؤسسه ما میکنن و پرسش‌های رو خوشبختانه مطرح می‌کنن، این بحث رو با یه دید کاملاً منصفانه و عقلی این رو در آغاز از نظر بگذرونن و استماع بکنن. دوستان دیگه هم همینطور. ببینید این دو قسمی که ما شرک میدونیم در قرآن کریم آیات بسیار زیادی راجبش هست، اما اینجا یک مطلب اساسی است. عده‌ای از اهل سنت مطلب رو درست متوجه نشدن، فرقه زاله وهابیت هم که سر نیمپا نشسته، مثل اینایی که تو مسابقه دو دیدین شما تو تلویزیون نشون میده، همه با نایستدن که یهو بدون، که همه دستاشون رو گشتن روی زمین، پاها رو آوردن بالا، سرها به سمت جلو، سینه ها عقب، آمادن که این تیر شلیک بشه، اینها دو صد متر رو شروع بکنن. وهابیت هم نشسته که یک آیه ای از قرآن، یک حدیثی رو پیدا بکنه که به زعم خودش این بر ادعایی که او بر علیه شیعه داره این ادعا رو اثبات میکنه، ولی زار رفتن سراغ این قسم از آیات، سراغ این قسم از آیات رفتن. چه آیاتی؟ آیاتی که اون دو قسم توسل رو که ما هم شرک میدونیم، اهل سنت و وهابیت هم شرک میدونه، سراغ این آیات رفتن، از این آیات دارن استفاده میکنن که آقا کل اون 6 قسم دیگه هم، حالا منهای یه قسمش، 5 قسم دیگه هم شرکه. الان خوب مطلب متوجه شدید؟ پس از چی دارن استفاده میکنن؟ اون آیات در قرآن کریم چجور شناخته میشه؟ سر خطی که ما بخوایم به شما بدیم راجع به این آیات، هر جا تو آیه ای دیدید که الذین اتخذوا من دون الله یدعون من دون الله یبتغون من دون الله، تمام من دون الله هست. من دون الله برای چی تو آیات آورده تو قرآن؟ یعنی غیر خدای تعالی، غیر خدای تعالی با اون شرطی که حالا ما خدمتون عرض کردیم، یعنی مستقلن خود اینها رو غیر خدای تعالی یک خدا بدونه. تمام من دون الله ها تقریبا تو قرآن کریم اون دو قسم توسله که ما هم شرک میدونیم. دقت بکنید، وهابیت اومده از این من دون الله تو این آیات استفاده کرده برای اون 5 قسم دیگه هم که ما شرک نمیدونیم، اونها رو هم گفته آقا اینا هم شرکه. حالا من دو تا نمونه از این آیات خدمت شما میخونم، بررسی میکنیم. این کار ما یک خاصیت دیگری هم غیر از بحث توسل رو داره. خانوم ها و آقایونی که علاقه شدیدی به علم تفسیر دارن دقت بکنن چگونه برای تفسیر انسان وارد قرآن میشه، چگونه تفسیر کردن رو یاد میگیره، تفسیر واقعی به چه صورته. دقت بکنید، یک صلواتی محبت بفرمایید. نمونه اول آیه 13 و 14 از سوره مبارکه فاطر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دقت بکنید، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. قرآن میفرماید که و به غیر او معبودانی را که به خدایی میخوانید در جهان مالک پوست هست خرمایی هم نیستند. شما خرما رو که میخوری یه هسته داره، هسته اگه دستت رو هسته بکشی یه وقتی پوستش میچسبه به سق شما، غیر حالا رطب ها که پوستش میچسبه از بخونه به این زودی هم ور نمیاد، یه پوستی رو خود هسته خرما هست که شما هسته خرما رو بگیرین پوستش کنده میشه. ببین آیه چقدر قشنگ مثال میزنه، میفرماید شماهایی که اومدید بت پرستی میکنید، یه بتی تراشیدید در کنار خدا قرار دادید، میگید این الهه زیبایی است، الهه زشتی است، خدای ونوس، عرض بخدا خدای آبها، خدای بادها، خدای هرچی، اینها حتی خالق پوست هسته خرمام نیستن، مالک پوست هسته خرمام نیستن. پوست هسته خرما چیه؟ اینا مالک اونم نیستن. اگر آنها را بخوانید، ان تدعوهم، اگر اونها رو بخوانید، لا یسمعوا دعاءکم، اگر اونها رو بخوانید، چون اینها جماد هستن اصلا نمیشنون، ولو سمعوا مستجابوا لکم، و اگر هم بشنوند، یعنی اومدید شما به جای اینایی آدمی رو گذاشتید که او را خالق قرار دادید، الوهیت براش قائل شدید، به عنوان خدا در کنار خدای اصلی خوندیدش. اگر هم بشنوند اینها بدون اذن پروردگار نمیتونن به شما جواب بدن، باید پروردگار متعال به اینها حیاتی بده، اذنی بده که اینها بتونن جواب بدن، وگرنه نمیتونن جواب بدن. چون اینها بدون اذن پروردگار نمیتونن جواب بدن و جواب بده نیستن اصلا. و در روز قیامت و یوم القیامته یک فرونه به شرک کن. در روز قیامت چون شما ها اومدید اینها رو شریک خدا قرار دادید، براشون الوهیت قائل شدید، اینها شما رو کافر میدونن. یعنی میگن که خدایا ما از شرکی که اینها به ما ورزیدن ابراز کردن ما از اینها بیزاریم. ولا ینبئک مثل خبیر، ای پیغمبر هیچ کس مانند خدای تعالی تو را به حقیقت آگاه نگرداند. اینجا یک بررسی میکنیم در این آیه، دقت بکنید. اگر منظور در آیه بت‌ها باشن، که خب مسلمه که بت‌ها جمادند و نمیشنون، آیه داره میگه اینا نمیشنون، چون وهابیت از این آیه بر علیه اون پنج قسم دیگر توسل استفاده کرده. اگه منظور بت‌ها باشن خب راست میگه، آیه که درست داره میفهمه، خب اینا که نمیشنون، مالک هیچی هم نبوده و نیست، نه میشنون نه میبینن. اگر بنا به گفته وهابیت منظور از آیه شریفه، چون فرموده الّذینه، وهابیت آمده اینجا بحثی رو مطرح کرده که آقا الّذینه هر جو تو قرآن به کار رفته برای انسان‌ها به کار رفته، پس شیعه هم که میاد در کنار خدای تعالی، امیرالمؤمنین، حضرت ابوالفضل، حضرت زهرا، حضرت زینب و دیگران رو قرار میده، از اینها کمک میجویه و اینها رو به اینها توسل پیدا میکنه، مشمول همین الّذینه، چون از الّذینه برای ذوی العقول، یعنی کسایی که داره عقلا به کار میرن، فقط بت ها نیستن، انسان ها هم هستن. این قطعا انسان ها رو منظور آیه شریف است. فلذا شیعه مشرک هست، حسب همین آیه مشرک هست. اینجا باید یک مطلبی رو دقت کرد، اون مطلب اینه، ببینید اگر کسی اومد آیه ای رو برای شما از قرآن کریم خون که آقا ان الذین تدعون من دون الله یدعون من دون الله یبتغون من دون الله، و گفت آقا این الذین به انسان ها برمیگرده، بگو عیبی نداره. اگر میگه اینها مالک پوست هسته خرما نیستن، شما زودی در جوابش بگو آقا من الان خونه دارم، زندگی دارم، زن و فرزندم مثلا یا دارم یا ندارم، به هر حال وسیله و مرکبی دارم، موتوری دارم، ماشینی دارم، دوچرخه‌ای دارم، پول تو جیبمه، من مالک همه اینا هستم، الان مالکیت اینها رو دارم. اگر بگی آیه شریفه میفهمد که اینا مالک هیچی نیستن، که خب من که مالک اینا هستم، که این که تناقض داره با آیه شریفه، تناقضش هم او باید حل بکنه نه ما حل بکنیم. من مالکم، الان شما ماشین تو اگر کسی بیاد ازت ورداره بره، میگی آی دوز دوز ماشین منو دزده، می شکایت میکنی، میگن آقا ماشین مالکی بوده، میگی مال من بوده، من مالک ماشین بودم، ایشون اومده بی اجازه سویچ انداخته توش 15 ثانیه وای کرده ماشین رو ورشته برده، من مالک این ماشین بودم. پس شما مالک ماشینی، لباسی که تن شماست مالکش هستی. پس آیه چی میفرماید؟ که میفرماید اینا مالک پوست هسته خرمایی نیستن. اینجا دو تا مطلب تو دل آیه است، دقت بکنید. یک، منظور آیه جمادات. دو، اگر منظور آیه انسانهایی هم باشن که کسی آمده اینها رو شریک خدا قرار داده، منظور آیه شریفه این هست، دقت بکنید، که منظور انسانی هست که طرف آمده به او الوهیت بخشیده، یعنی گفته این هم یه خداست کنار این خدا، و من که او رو قرار دادم در کنار این خدا، میگم این یه خداست، اونم یه خدا هستش. مثل همه مشرکینی که بودن گفتن خداها تقسیم کردن کارا رو، این خدای زشتی هاست، این خدای زیبایی هاست. همون ایرادی که شما امروز به زردشتیان هم میگیرید راجب چگونگی پرستش خداوند. مطلب بعدی رو هم دقت بکنید، آیاتی که این گونه بحث میکنه، یعنی یدعون من دون الله تدعون من دون الله و میفرماید اینها مالک چیزی نیستن، نه مالک نسبی چیزی نیستن. میخواد بگه مالک حقیقی که اینها واقعا مال خودشون باشه نیستن، اینها رو خدای تعالی به اینها داده، مالک بالعرض هستن نه مالک بالذات. مالک بالاستقلال و بالذات نیستن، مالک بالعرض هستن. مالک بالعرض یعنی چی؟ یعنی من اومدم خدای تعالی به من حیات داده، رزق و روزی داره میده، جزء رزقش لباسهای منه، جزء رزقش کبد و کلیه و قلب و چش و گوشه، جزء رزقش پدر و مادره، جزء رزقش علمیه که به من داده، جزء رزقش پولیه که به من داده. من مالک اینها هستم، ولی مالک بذات و بالحقیقه اینها چی؟ نیستم. آخرم که بمیرم همه اینها رو میذارم میرم کنار، میشم مالک نسبی اینا هستم. یعنی مالک اصطلاحاً بهش میگیم نسبی، یعنی چی؟ یعنی مالک بالعرض اینها هستن، حقیقتا مالک اینها نیستن. پس این آیه با این توضیحی که عرض میکنیم، اگر کسی آمد سوء استفاده از این آیه بکنه که آقا چون این آیه میفهمد که اینها مالک پوست خرمایی هم نیستن، پوست حصه خرمایی هم نیستن، پس اینها هم الذین هم که آورده، پس اینها همون انسان ها هستن که اینها میگن یا زهرا یا ابوالفضل یا زینب یا علی یا حسن یا حسین. نه، برای اینکه اگر آیه شریف کلن مالکیت رو بگیره، ما بلند میشیم که ما مالک هستیم، نمیشه مالک نباشیم. که منظور آیه چیه؟ منظور آیه اینه که اون مالکیت حقیقی برای خدای تعالی است. این مالکیتی که من و شما داریم مالکیت بالعرضه، یعنی به اذن الله مالک هستیم، نه به ذات مالک باشیم. این مال این آیه شریفه. پس یه بار دیگه آیه رو دقت میکنیم. میدونم هم یه خورده سنگین هست، به هر حال باید، ایرانی هستیم، ایرانی ها در موقع سخت همیشه فکرشون خوب به کار میفته. یعنی وقتی فوتبال هم که بازی میکنن، اگه با اروپایی ها بازی بکنن خیلی بهتر از فوتبال با آسیایی ها بازی میکنن. ممکنه یه تیم مثلا دست 72 توی دنیا مثلا گل بخورن، ولی با یه تیم اروپایی چون فکرشون رو به کار میزن که چجوری با این تیم بازی بکنن. ولی زد تو بحث هام اگر ایرانی فکرشو به کار بندازه خوب متوجه میشه. و منم خواهشم اینه که هر کس صدای ما رو میشنوه خوب دقت کنه که اگر پس فردایی کسی آمد تو مدرسه‌ای که الان زیادم شده یا تو دانشگاه، استاد دانشگاهی اومد گفت آقا شما میگید یا حسین یا زینب یا زهرا، حسب این آیه اینها چون از دنیا رفتن صدای شما رو نمیشنون، اینها نمیتونن به شما کمک بکنن، عرض به خدمتون که و شما مشرک هستید، چون کلمه اینجا الذین تدعون من دون الله داره، چون الذینم داره، اینا منظور انسان ها هستن و اینجا منظور همون افرادی که شما میایین بهش توسل پیدا میکنید تو این آیه هست. بگو نه آقا، این آیه به افرادی که ما داریم توسل پیدا میکنیم ارتباطی نداره، آیه مال بت هاست و منظور آیه شریفه کسانی که مورد توسل قرار میگیرن اون کسانی هستن که اینها رو طرف توسل پیدا کننده اونها رو در کنار خدا قرار بده، یعنی یه نوع الوهیت براشون قائل بشه. آیه اینو منظورش. این یکی، یه آیه. آیه دوم رو در بسیاری از کتب وهابیت و بعضی از کتب اهل سنت این آیه رو دستاویز قرار دادن و روش خیلی مانور میدن و تو دانشگاه های ما متاسفانه من خودم شنیدم که اساتیدی بدون مطالعه از این آیه استفاده کردن و اون پنج قسم توسل دیگر رو زیر سوال بردن، در حالی که منظور این آیه این نیست. این آیه خیلی مهم هست، دقت بفرمایید. یک صلواتی اگه بفرستید یک نورانیت ایجاد میشه، ان شاءالله این آیه رو هم جمعش بکنید. آیه 3 سوره زمر هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا لله الدین الخالص می‌فرماید که بدان که دین خالص از آن خدای تعالی است. والذین اتخذوا من دونه، دقت بکنید اون من دون الله و من دونه ای که گفتم همه مال غیر خدای تعالی است. هر وقت بهش میرسید بدونید که اینا مال مشرکینه، اصلا مال ما نیست، یعنی ما اینها را قبول نداریم. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، میفرماید که و آنان که جز خدای تعالی را یار و یاور خود گرفته اند، اینها چی میگن؟ یعنی اومدن غیر خدای تعالی یک کس دیگه رو در کنار خدای تعالی قرار دادن. از من دونهی شما متوجه باش، چون ما حالا بحثش رو در واقع کردیم، هضمش کردیم، ما حاصلش رو داریم خدمتتون عرض میکنیم، به شما الان اسم رمزش رو دادیم، گفتیم هر جا من دون الله بود شما بگو اصلا آیه به ما ربطی نداره، دلیلش هم داریم عرض میکنیم. اینجا میفرماید که و آنان که جز خدای تعالی را یار و یاور خودشون گرفته اند، اینها چی میگن؟ میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. میگن که ما اینهایی رو که اولیایی که برای خودمون گرفتیم، یعنی کسانی رو که گرفتیم برای خودمون ولی، ببین وهابیت حالا شما خوب فکر کن از کجاش داره استفاده میکنه، میگه کسانی که غیر خدای تعالی براشون بر خودشون یه ولی گرفتن، اولیایی گرفتن، سرپرستانی گرفتن، اینها چی میگن؟ یه یقولونه در تقدیر به قول معروف داره، میگه که اینها چی میگن؟ میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. میگن ما اینها را پرستش نمی کنیم مگر برای اینکه ما را به الله، یعنی به خدای تعالی، زلفا، زلفا منظور زلف مو نیست، زلفا یعنی نزدیک گرداند، نزدیک گرداند به خدای تعالی. میگه ما اینا رو پرستش نمی کنیم مگر اینکه بخواد که ما رو به خدای تعالی نزدیک بکنه. اینا میگن که بعد میفهمد ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، میگه که خداوند میان آنها درباره آنچه که بر سرش اختلاف می‌ورزند داوری خواهد کرد. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، و خداوند متعال آن کس را که دروغگو باشد و ناسپاس هدایت نخواهد کرد. ما به این تیکه آخر کاری نداریم، اونها هم رو این تیکه دارن منوف میدن. این قسمت الا لله دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اینا دارن رو این قسمت مانور میدن، از این قسمت استفاده میکنن که آقا هر کسی که بیاد غیر خدای تعالی رو اتخاذ بکنه، بگیره، بهش توسل پیدا بکنه، چون آیه اینجا فرموده که اینها غیر خدای تعالی رو برای خودشون ولی میگیرن، اینها برای یقربونا الالله زلفا هست، یعنی برای اینکه تقرب به خدا پیدا کنن، علنا آیه فرموده این مشرکه، ولذا هیچ توسلی وجود نداره غیر همون یک قسم، که همون یک قسمشون رو خواهیم گفت چه قسمیه. اون پنج قسم توسل دیگر هم رد میکنه، میگه همه مشرکن، ولذا وهابیت میگه همه اینها مشرکن و کشتن اینها واجبه. و شما نپرس چرا تو فاجعه منا بعضیا گفتن که آقا ما صدایی مثلا میشنیدیم، مثلا بعضی هم از اهواز بودن عربی میفهمیدن، گفتن آقا ما زنده بودیم، سرمونو بلند کردیم، گفتیم خدا آب بده، او یکی به اون یکی گفت ایرانیه، اون تا فهمید ایرانی، سرش رو دست پاشو گذاشت رو گردن این فشار داد بدتر که این خلاص بشه زودتر، توجه کردی چیشون؟ ولی که ابن تیمیه تو کتاب خودش نوشته که هر کس، این آیه میفرماید که هر کس که آمد غیر خدای تعالی ولی رو اتخاذ کرد، سرپرست رو اتخاذ کرد در کنار خدای تعالی، آیه فرموده برای اینکه تقرب به خدا پیدا کنه این مشرکه. من وقت ابن تیمیه هم بقیهش رو گفته قتلش هم واجبه، یعنی باید کشتش، ولذا این کشتارهایی که داره دست جمعی صورت میگیره یا فرد فرد تو سوریه و عراق و کشورهای دیگه داره صورت میگیره با عملیات انتحاری و اینها، اینها همه از این فتواهای احمقانه نتیجه میگیره میاد جلو. حالا ببینید آیه چی داره میفرماید. ما با وهابیت کاری نداریم. چرا کاری نداریم؟ برای اینکه ببین آقا وقتی یک کسی خابیده، خوب دقت بکنی، یک کسی خابیده، شما بهش هم چی میکنی؟ مثلا اسمش آقا بهروز هست، تکونش میدی میگه آقا بهروز، آقا بهروز. این فرد بالاخره هرچی هم که خوابش سنگین باشه بالاخره خواب بلند میشه، میگه ولی آقا چی، آقا چی کارم داری؟ میگه آقا مثلا بلند شد، مدرسه دیر شده، محل کار دیر شده، هرچی. دقت بکنی. اما یک کسی نخوابیده، خودش رو به خواب زده، یعنی الکی خوابیده، شما بهش بگو که آقا بهروز، یه تسبیح بردار 100 بار بگو آقا بهروز، داد بزن بغل گوشش بگو آقا بهروز، چون بنا نداره از خواب بیدار شه، خودش رو به خواب زده، خواب کنی که بخواد خواب بیدار شه، این هیچ وقت از اون خواب الکیش بیدار نخواهد شد. یه عده ای رو ما داریم مثل وهابیت یا افراد دیگه، حالا در همه ادیان و آیین ها هم هستن، که متاسفانه در مسائل علمی و منطقی و اینها خودشونو به خواب زدن، یعنی بنا ندارن بیدار بشن. اینجا دقت بکنید آیه شریفه خیلی جالب مطلب رو بیان کرده، میفرماید والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. شما اینجا دو تا کلمه داری، دو تا جمله داری در واقع، یه ما نعبدهم داری تو این آیه که این همه وهابیت منوف میده، و من تعجبم از اینه که چرا بعضی از برادران اهل سنت اینجا پیروی کردن. یعنی شما حج هم که تشریف میبرید، همین افغانیایی هم که بهشون پول داده عربستان، ماهی 4-5 هزار ریال بهش عربستان پول میده اونجا تبلیغ بکنه توی قبرستان بقی و اینها، همین آیه هی برات میخونه، همین آیه رو میخونه. خب اونا که نمیفهمن بندگان خدا، اما یه عده‌ای که سواد دارن چرا متوجه نیستن؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علی، کتابی داره ایشون به نام آیت الکرسی، واقعا هر کس این کتابو نخونده باشه واقعا قسمتی از عمرش به فناست، یعنی کتابیست بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. یعنی من خوندم این کتابو تماماً، هم موضوعی خوندم هم از اول تا آخر این کتابو کامل خوندم و لذتی بردم عجیب. همین آیت الکرسی رو ایشون بهش تفسیر کرده، ولی چه تفسیری، 400 صفحه راجع به یک آیه قرآن به نام آیت الکرسی که الله لا اله الا هو الحی القیوم، همه شما تقریبا حفظید، ایشون صحبت کرد. در یک قسمتیش که اونجا میفهمد که شفاعت از فقط منحصر برای خدای تعالی است، مگر خدای تعالی به کسی اذن و اجازه داده باشه، اونجا اومده این بحث رو مطرح کرده، یک پاسخی داده که من همه پاسخهای دیگرم گذاشتم کنار، پاسخ ایشون رو آوردم، هم یادی از روح ایشون کرده باشیم، همین که لذت ببریم از این پاسخ. واقعا ببینیم چقدر این مرد زحمت کشید. ایشون میفرماید که ما اینجا دو تا جمله داریم، یه ما نعبدهم داریم، یه الا لیقربونا الی الله زلفا داریم. طرف آمده در پیشگاه خدای تعالی، خوب گوش بدید، طرف آمده در پیشگاه خدای تعالی یک لیوان رو وسیله تقرب قرار داده، یعنی به این لیوان تقرب پیدا کرده، توسل پیدا کرده، گفته خدایا من این لیوان رو نزد تو شفیع قرار میدم. دقت بکنید، اگر تنها، خوب گوش بدید، اگر تنها میومد میگفتش که آقا من این لیوان رو خدایا نزد تو شفیع قرار میدم، شما ازش سوال میکردی میگفتی آقا شما این لیوان رو الوهیت براش قائلی؟ میگه نه. میگه این لیوان رو خدا میدونی، خداییت براش قائلی؟ میگه نه. میگه پس برای چی؟ من میگه من شاید بدونم، شاید این لیوانه بتونه یه کاری نزد خدا انجام بده، ولی خدا خداست، این لیوان لیوانه، این لیوان یه مخلوقه، یه چیز بی جان، بی خود از جنس شیشه درست شده مثلا. ولی من میگم که شاید این دیوان کاری از دستش بر بیاد. دقت بکنید، این رو بهش نمیگن شرک. یعنی اگه به همین مقدار باشه که طرف بیاد حتی یک لیوان رو بهش تقرب و توسل پیدا کنه، بگی که خدایا من لیوان رو نزد تو شفیع قرار میدم که فلان حاجت منو برآور، حتی اگه لیوان باشه، اگر او رو خدا ندونه، وجوه خدایی براش قائل نشه، این شرک نیست. این چیه؟ این یه عمل احمقانه است، یه عمل بیهوده است. اینو از اسلام خارجش نمی کنه. یعنی این کافر نمیشه، مشرک نمیشه، چون خدا رو قبول داره، خدا رو سر جاش خدا میدونه. اما اشتباهی اومده سراغ یه لیوان بیجون که اینو در نزد خدا وسیله تقرب قرار بده. شما الان هضم این مطلب یه خود ممکنه برات مشکل باشه، ولی من میگم که اگر دقت در معنای شرک من و شما بکنیم، همه شرک رو تو لغات خودشون تعریف کردن، وهابی ها، سنی ها، شیعه ها، همه میگن آقا شرک چیه؟ میگه شرک اینه که شما در کنار خدای تعالی یک شیعی، یک انسانی رو در کنار خدای تعالی تمام صفات خدایی رو برای او هم قائل باشی. یعنی بگی این هم همون صفات خدایی رو دارا هست. اینو بهش میگن شرک، قائل بهش هم میگن مشرک. ولی اگه کسی اومد یه لیوان رو وسیله تقرب پیدا کرد در نزد خدا، توسل و قرار داد در نزد خدای تعالی، شفیع قرار داد این لیوان رو، گفت من متوسل به این لیوان میشم، این شرک نیست، کارش احمقانه است، یه کار بیهوده است، چون لیوان کاری از دستش بر نمیاد. اینجا در این آیه شریفه شما داری که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یعنی میگه، آیه میفرماد که اینا که اومدن عملشون شرکامیز شد، شدن و لذین تخذوا من دونه شدن، علتش چی بود؟ علتش نبود که این لیوانه رو اومدن وسیله تقرب قرار دادن. علت یک جمله، یک اولش آورده و وهابیت وحشت داره که از اینکه این جمله رو ذکر بکنه، عروش خیلی سریع رد میشه. اون جمله ما نعبدهم هست، میگه علت آیه میفهمد علت شرک اینها نعبدهم بود، یعنی اینها پرستش میکردن، چون پرستش کردن این بت‌ها رو یا هر کسی دیگه یا هر شیء دیگه رو، اون باعث شرک اینها شد، نه اینکه اومدن اینها رو وسیله تقرب قرار دادن. اگر نمی پرستیدن و صرفا اینها رو میمدن وسیله تقرب قرار میدادن، باعث شرک اینها چی؟ بله؟ نمیشد. اینها مشرک نبودن اون موقع، اینها یه کاری کردن مشرک شدن، کارشون نعبدهم هست، یعنی آمدن در کنار خدا یه خدایی درست کردن با همون صفات، گفت آقا این صفات هم این داره، شروع کردن پرستش کردن. پس در این آیه میخواد بفرماید پرستش مشرکان باعث شرکشون شده، نه وسیله قرار دادنشون. وسیله قرار دادنشون کار احمقانه و بیهودهیه. این پاسخ رو آقای فلسفی تو اون کتاب آورده و بسیار ارزشمند. بعضی از اهل سنت توی کتاب‌هاشون این مطلب رو متوجه نشدن و میان برای بعضی از من و شما این آیه رو وهابی‌ها می‌خونن، امروز هم نفوذ کردن تو دانشگاه‌ها، تو مدارس، بعضی از معلم‌های دینی تحت تأثیر وهابیت دارن تو مدارس به بچه‌های من و شما الان دارن درس میدن. متأسفانه تعدادشون زیاد نیست، ولی هست، به ما میان اطلاع میدن. بترسید از این قضیه. و اینا میان همین آیه رو، اول هم همین آیه رو می‌خونن، آیه 3 سوره زمر رو یه بار دیگه با هم میخونیم. الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیا ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. میگه این مشرکین چی میگفتن؟ میگه مشرکین میگفتن ای کسی که تو میگی پیغمبر هستی، ما اینها رو نمیپرستیم مگر برای اینکه ما رو به خداوند نزدیک کنن. یعنی چی باعث شرکشون میشد؟ پرستششون، نه اینکه بیان صرفا این رو وسیله تقرب قرار بده. در این دعایه که الان ذکر کردیم، ما اهل سنت، فرقه زاله وهابیت همه متفق هستیم که آن کسی که فردی یا شیعی رو در کنار خداوند قرار بده، صفات الوهیت براش قائل بشود، این آدم شما بفرمایید به عقیده ما، به عقیده اهل سنت، به عقیده فرقه ضاله وهابیت چی هستش؟ مشرک هست. هیچ بحثی درش نیست. این دو قسم از توسل میره کنار، ما هم قبول نداریم. یعنی اگر کسی اومد در پیشگاه خداوند متعال گفتش که آقا فلان کس همون صفات خدایی رو داره، همون صفات بدون اذن الهی، فلان کس فلان شیء بدون اذن الهی همون صفات خداوندی رو داراست، میتونه کار رو مستقلن انجام بده بدون کمک خدای تعالی و بدون اذن الهی، خداییست در کنار خدا، ما میگیم همچین توسلی را قبول نداریم و همچین توسلی شرکه. این دو قسم میره کنار. هر کس فهمید و اونام که نفهمیدن بعدن یا به خود ما رجوع کنن، یا به سایت رجوع بکنن، یا به تلگرام رجوع بکنن، یا به سی دی رجوع بکنن، بالاخره بعضی موارد رو باید دو بار سه بار گوش کن تا انشالله مطلب خوب متوجه شد، در این حال یک صلوات بلند بفرستی. خب اینجا یک 15 ثانیه یک تذکری میدیم و اون اینه که برای خیلی ها ممکنه سوال باقی باشه، فعلا در بحث داریم اثبات میکنیم بنا نداریم سوالاتو پاسخ بدیم، ولی حتما سوال هست، اشکال هست و بر ما هست که پاسخ اون سوالات و اشکالاتو بدیم و به یاری خداوند حتما این کارو خواهیم کرد. فعلا داریم بحث و توسل ادامه میدیم، میریم جلو. از 8 قسم چه قسمیش رفت کنار؟ 2 قسمش کلن هیچ کدوم از این 3 دیدگاه قبول ندارن با این توضیحی که ما دادیم. اینجا یک تذکر کوتاه دیگه میدیم، در ادامه بحث توسل ممکنه بعضی وقتا همین لیوانه که ما گفتیم بهش توسل جستن کار بیهوده است و کار احمقانه است، اگر همین شیء که یک شیء جامده یه وقت بحث تبرک درش مطرح بشه که به یاری خدا این بحثم قرآنی مطرح خواهیم کرد، اونجا همین این هم اگرچه یک شیء جامده قیمت پیدا میکنه، ولی بهش نرسیدیم. فعلا داشته باشید که اصلا مشرکان علت شرکشون پرستش یه خدا کنار خدا بود، اصلا وسیله تقرب باعث شرک اینا چی نشده بود. میریم سراغ 6 قسم دیگر توسل. قسم اول این بود ما بیایم انبیا و اولیاء الهی رو، قسم اول رو من بخونم شما ببینید همون هست یا نه، ما بیایم انبیا یعنی خدای تعالی رو معذرت میخوام به حق انبیا و اولیاء قسم بدیم. عرض به خدمتون که این قسم اول بود. قسم دوم این بود که ما انبیا و اولیاء الهی رو در زمان حیاتشون مخاطب قرار بدیم، از اونها بخوایم که برای ما دعا بکنن. این قسم رو چون اون 2 قسم رو رد کردیم، قسم اول رو داشته باشید بعدن توضیح میدیم. قسم دوم توسل اینه، دقت بکنید، ما بیایم انبیا و اولیاء الهی رو در زمان حیاتشون مخاطب قرار بدیم، زمانی که زنده، مثلا پیغمبر زنده است، امیرالمومنین زنده است، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها زنده است، بریم بگیم آقا شما برای ما دعا کن در نزد خدای تعالی. دقت بکنید این قسم رو هم ما قبول داریم که شیعه هستیم، هم اهل سنت همشون قبول دارن، وهابیت هم این قسم رو قبول کرده چون نمیتونه رد کنه. حالا آیاتشو میخونیم چون آیات بسیار صریح هست، اما یه قسمی از اینها که دیگه توشون خیلی 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 دیگه گازشو گرفتن رفتن، یک جورایی این رو پیچوندنش به هر حال که ما کاری به اونا نداریم. ما میگیم این 3 دیدگاه یعنی شیعه، سنی و فرقه ضاله وهابیان با این قسم موافقه. این قسم ریشه قرآنی داره، یعنی ما بیایم یک پیغمبری یا یک فردی رو مخاطب قرار بدیم، ازش خواهش بکنیم برای ما دعا کنه. تا تو فارسی تقریبا به این میگن التماس دعا کردن. آقا التماس دعا گفتن خوبه؟ بله. البته ما تو بحث دعا عرض کردیم بحث اخلاقی این قضیه رو، که هر وقت به کسی التماس دعا میگید اینجور نباشه که مثلا طرف میگه آقا مجلس امام حسین پشو بریم یه بحثیه بشینیم گوش کنیم، میگه راستش من الان پای تلویزیونم آش رشتم اردن خوردیم نزد امام حسین بوده شیکم من باد کرده، التماس دعا تو برو ما اینجا خوابیدیم. این التماس دعا فایده ای نداره، قبلا گفتیم. ولی التماس دعاهای خوب خوبه، ریشه قرآنی هم داره. حالا این رو میخوایم از قرآن بررسی بکنیم. ببینید من 10 آیه از قرآن برای شما میخونم. البته این 10 آیه‌ای که من میخونم خدمت شما که عرض کردیم بیایم انبیا و اولیاء الهی رو مخاطب قرار بدیم، ازشون بخوایم که برای ما دعا بکنن، طلب مغفرت بکنن، بخوایم که شما از خدا بخواید که حاجات ما رو برآورده، ای نبی خدا از خدا بخوام مریض منو شفا بده، ای ولی خدا از خدا بخوام گرفتاری منو برطرف کنه، که گفتیم مورد اتفاق سه دیدگاه هست. این 10 آیه که میخونیم چون بعدن باهاش کار داریم، نگید آقا 10 آیه بر این یک مورد زیاد هست، ما با این آیات کار داریم. آیه اول، آیه 64 سوره مارکه نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. میفرماید ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر به این منظور که به فرمان خدا از وی اطاعت شود. خب این اول آیه است. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله، و اگر این مخالفان، کسانی که اومدن دستور این پیغمبری که ما فرستادیم که ازش اطاعت بشه، دستور این پیغمبر رو اطاعت نکردن، کوتاهی کردن، حالا پشیمون شدن، خب میخوان توبه کنن، راهشون چیه؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، اگر این مخالفان هنگامی که اطاعت نکردن به خودشون ستم کردن، فرمانهای خدا رو زیر پا گذاشتن، ای پیغمبر به نزد تو می آمدند، جاءو که یعنی به نزد تو می آمدند، فاستغفر الله از خدا طلب آمرزش می کردن، یعنی می گفتن خدای ما رو بیامرز، واستغفر لهم الرسول، توسل رو ببینید، و تو هم ای پیغمبر بعد از این که از ما طلب آمرزش کردن، تو هم برای اینها از ما طلب آمرزش میکردی. یعنی چی؟ یعنی تو واسطه قرار میشدی بین ما و اینا، میشدی چیه اینا؟ میتونید همه تون با هم بگی؟ میشدی چی؟ میشدی شفیع اینا. خیلی شل میگی، میشدی چی؟ شفیع اینا. این میگه توسط تو هم میشدی شفیع اینا. اگر ببین، اگر این مخالفان وقتی که گناه کردن، دقت کنید قرآن داره میفرماید، اگر اینها می اومدن اول پیش ما میگفتن خدای ما رو بیامرز، بعدم می اومدن پیش تو، تو که پیغمبر ما هستی، تو هم واستغفر لهم الرسول، خوب گوش کنید، یعنی دو تا کار اینا باید انجام میدادن. اینو بعدن کار داریم با این آیه ها. اینا اگر میمدن پیش تو، تو هم میگفتی که خدایا من که پیغمبر هستم، میگم منم میگم اینا رو بیامرز، منم میگم اینا رو بیامرز، از سر تفصیلاتشون درد بزن. ادامه آیه چی میگه؟ میفهمد اینجا شد جمله شرطیه شد، خب یه معادله دو طرفه شد، این طرفش اینا از خدا طلب آمرزش کنن، پیغمبرم براشون طلب آمرزش کنه، لا برا تأکید، یعنی حتما لوجد الله توابا رحیما، اگر اینا این کار میکردن قطعا خداوند تواب و رحیم بود، یعنی به سوی اینا بازگشت میکرد، اینا رو میآمرزید. یک، بررسی آیه رو میکنی، دقت بکنید، طلب آمرزش از خدای تعالی به واسطه پیامبر الان فهمیدید شما که این آیه تأیید کرده یک امر بسیار پسندیده ایست که ما باید یاد بگیریم، تأثیر گذاره. آقا در چی تأثیر گذاره؟ همه میتونید به من بگید در چی تأثیر گذاره؟ در آمرزش گناهان و در هر کاری که ما داشته باشیم. دوم، واژه لهم الرسول اینجا میخواد مقام رسالت رو بیان بکنه، یعنی کلمه رسول رو آورده، نگفته که اگر واستغفر مثلا لهم ضمیری رو بیاره برای پیغمبر. کلمه الرسول رو استفاده کرده، میخواد بفهمد مقام نبوت و مقام رسالت میتونه تأثیر گذار باشه. خود این مقام یک مقام تأثیر گذار، با ضمیر استفاده نکرد، کلمه رسول رو آورد، یعنی مقام رسالت، مقام نبوت میتونه تأثیر گذار باشه، برای آمرزش بندگان میتونه تأثیر گذار باشه. سه، پیغمبر آمرزنده گناهان نیست، اینو باید دقت داشت، ولی واسطه بسیار خوبی برای آمرزش گناهان هست. این سه. چهارم، اگر پیغمبر برای گناهکاران طلب آمرزش بکنه، در بخشش اونها توسط خداوند تأثیر به سزایی داره، اگر پیغمبر طلب آمرزش بکنه، و شخص گناهکار فقط پیغمبر رو واسطه آمرزش قرار میده، نه اینکه در نزد اون حضرت بره اقرار به گناه بکنه. برای اینکه بعضی اومدن کتاب تو کوویت نوشته آقا اون که عرض کردم از وهابی‌ها یه عده دیگه خیلی گازشو گرفتن رفتن، اینم قبول ندارن، تو کوویت کتاب نوشته، اونجا برگشته گفته که این درست نیست، شما برید پیش پیغمبر که بگی پیغمبر مثل کشیش میشه، شما برید اقرار به گناه بکنی. کشیشان که همین کارو دارن میکنن. آیه نمیفهمه از شما بیا پیش پیغمبر اقرار به گناه کن، آدم نادان. آیه میفرماید که بیا پیش پیغمبر، پیغمبر تو رو ببینه از خدا طلب آمرزش کردی، پیغمبرم دلش برای تو بسوزه، واسطه الهی بشه، پیغمبر رو شفیع قرار بده، ازش التماس دعا کن، بخواه از خدا برات دعا بکنه، پیغمبر برات طلب آمرزش از خدای تعالی بکنه، نه اقرار گناه بکن. تو آیه همچین چیزی نیومده. پنج، اگه کسی حالا اومد گفت آقا ما این اشکال رو داریم راجع به توسل شفاعت، مثال میگیم شما آیه براش خوندی، میگه من اصلا قرآن رو قبول ندارم، خب این که اصلا نیاز به واسه توسل نداره که، نیاز به واسه شفاعت نداره که، این اول ما باید بریم بشینیم فعلا ببینیم چیا رو قبول داره، خدا رو قبول نداره، داره، قرآن رو قبول نداره، داره، به اینجاها نمیرسه. شیش، آیه شریفه به ما میفهماند که شخص پیغمبر در نزد خداوند، شما به من بفرمایید دارای چی هست؟ یک قرب و منزلت خاصی هستش که هر کسی این قرب و منزلت رو چی؟ نداره، مگر به اذن خدای تعالی. این قرب و منزلت اینجا به چه کاری میاد؟ برای جلب مغفرت خداوند متعال، یعنی بسیار تأثیر گذاره. ولذا وقتی که میگیم خداوند مسبب الاسبابه، یک سببی به نام پیغمبر قرار داده که مردم بیان پیشش، او رو شفیع قرار بدن در نزد خدا، خدای تعالی به واسطه او اثر تقصیرات مردم درگذر. خب این آیه اول، 9 تا آیه دیگه مونده که در قسم توسل، قسم دومی که خوندیم از توسل، که هم ما هم سنی ها هم وهابی ها قبول دارن این قسمو، مگه یه ده خیلی خاص خاصی از وهابیت که عرض کردیم. این آیه اول. آیه دوم رو سرفصلشون میگیم، آیه 5 سوره منافقون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستكبرون. میفرماید که این منافقان صفتشون اینه که وقتی بهشون گفته میشه که بیاید تا پیغمبر خدا درباره شما طلب آمرزش کند، وای واقعا واویلا، خیلی جالب قرآن وهابیت رو بیان کرده، عده ای از اینا که اینا رو قبول ندارن، یعنی بهشون میگن آقا بیاید خداوند قرب و منزلتی برای پیغمبر قرار داده. آدمای احمق از پیغمبر بخواید از خدا براتون طلب و آمرزش بکنه، خودش هم که تو قرآن فرموده که خب چرا چیکار میکنین شما؟ میفهمد که لو و رؤوسهم، سرهای خودشونو به عنوان مسخره بر میگردونن، پشت میکنن به همچین عملی. بعد میفهمد و رأیتهم، ای پیغمبر اونها رو میبینی که با تکبر مانع حق میشن، یعنی با تکبر مانع میشن که هیچ وقت آمرزیده نشه. آدمیزاد به کجا میرسه؟ این آیه چند تا نکته داره، من سریع عرض میکنم. یک، معلوم میشه که در زمان حیات پیغمبر رجوع به اون حضرت و واسطه قرار دادن اون بزرگوار برای آمرزش گناهان نزد خداوند یه امر معمولی بوده، که آیه داره اینجوری به پیغمبر میگه. خب و این مسئله پیوسته جریان داشته، این از آیه برمیاد. به من اشاره میکنن که وقت تمام هست، این نکته اول رو داشته باشید. با 8 آیه دیگر دو تا نکته اینجام داره که خدمتتون انشالله جلسه بعد عرض میکنیم، که با این آیات مخ بعدن انشالله کار داریم در بحث توسل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.